أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. ادله قول به امتناع اجتماع امر و نهی مورد رسیدگی قرار گرفت و هیچ یک از چهار دلیل امتناع مورد قبول واقع نشد. خب ما عرض کرده بودیم درباره اجتماع امر و نهی اقوال مختلفی وجود داره، تا اینجا یک قول مورد بررسی واقع شد و اونم قول به امتناع بود. قول دوم قول به جواز اجتماع امر و نهی و البته قول سوم هم تفصیل در مسئله است. بعضن تفصیلاتی درباره اجتماع امر و نهی داده شده که انشاءالله اونها را هم ذکر خواهیم کرد. اما قائلین به جواز هم به ادله‌ای تمسک کردند. اگر خاطرتون باشه برخی از این ادله را مرحوم محقق خراسانی در کفایه ذکر کرده، حدوداً چهار دلیل. البته بعضی مبسوطتر و برخی مختصرتر مورد اشاره قرار گرفته. ما خیلی خلاصه ادله چهارگانه‌ای که آیه آخوند در کفایه گفتن رو مرور می‌کنیم، بعد انشاءالله به دلیل متأخرین از آخوند و ادله متأخرین از مرحوم آخوند مثل محقق نائینی، امام رحمت الله علی، اینها اشاره خواهیم کرد، تا بالاخره باید ببینیم که ما باید جوازی بشیم یا امتناعی. و البته همانطوری که قبلا هم گفته شد، اینجا ثمره بر این نزاع مترتبه. اجتماعی بشیم یا امتناعی این ثمره داره که ثمرش رو هم در گذشته ضمن یکی از مقدمات که آخرین مقدمه بود متعرض شدیم. به هر حال دلیل اول قائلین به جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر یک مطلبی است که ما با اتکای به اون مطلب دلیل چهارم را رد کردیم و اون این است که احکام و اوامر و نواهی به تبایع متعلق می شوند نه افراد، اما طبیعت من حیث و هیه هم متعلق امر و نهی نیست. طبیعت به قید الوجود متعلق امر و نهیه. اگر ما بگیم حکم به افراد متعلق می شود، قهرن حق با قائلین به امتناع. نمیشه فرد واحد هم امر بشه، متوجه بشه، هم نهی. علاوه بر این که اصلا فرد وقتی بحثش پیش میاد یعنی یک عین خارجی، و اگر چیزی تحقق پیدا کرد دیگه امر به اون تحصیل حاصله، یا اگر چیزی تحقق پیدا کرد نهی از اون منجر به تغییر واقع اما وقع علی خواهد شد و این محاله. پس افراد متعلق اوامر و نواهی نیستن. تبایع من حیث هیه تبایع هم نمیتوانند متعلق امر و نهی واقع بشن، چون طبیعت من حیث هیه لیست الا هیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. ما که میگیم ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، اینجا هم همینو میتونیم بگیم که الماهیه من حیث هیه لیست الا هیه لا مطلوبه، یعنی نمیتونه متعلق طلب واقع بشه، ولا غیر مطلوبه و نمیتواند غیر مطلوب باشه، نمیتونه مطلوب باشه نه غیر مطلوب. لیست الا هیه. لذا عرض کردیم اون چه متعلق امر و نهیه طبیعت به قید الوجوده. برای اینکه این بیشتر روشن بشه واضحه، حالا من مثال میزنم، مثل سلم الطهاره، اینجا نماز مقید به طهارته، مقید به وضوست، سلم الوضو. اما وضو و طهارت خودش خارج از نمازه، طهارت شرط نماز است نه جزء نماز، اما خود تقید به طهارت یکی از اجزاء نمازه. این که میگیم تقید داخل و قید خارجه، معناش اینه تقید به صلات جزئی از نمازه، چون یکی از شرایط نمازه، نماز بدون طهارت نماز نیست. اما خود طهارت، خود وضو، آیا جزئی از نمازه؟ نه، اون یه چیزی جداست. قید یا شرط خارج از طبیعته، اما تقید به قید یا اشتراط به شرط جزئی از نمازه. اینجا هم همینطوره، وجود خودش جزئی از طبیعت نیست، اما تقید به وجود جزئی از متعلق امر و نهی. پس امر و نهی متعلق می شوند به طبیعت، ولی نه طبیعت من حیثیه، زیرا طبیعت من حیثیه اساسا نمیتونه امر یا نهی بهش تعلق بگیره. امر و نهی متعلق میشه به طبیعت به قید الوجود، که تقید به وجود جزئی از طبیعت متعلقه، ولی خود وجود جزء متعلق نیست. لذا نه محذور تعلق امر و نهی به طبیعت و ماهیت من حیثیه را دارد، نه محذور تعلق امر و نهی به افراد و مصادیق طبیعت و ماهیت. خب مستدل در واقع میگه چون متعلق امر و نهی چنین چیزیست، در صلات در دار قصبی در واقع اون چه متعلق امر است طبیعت الصلات به قید الوجود، اون چه متعلق نهیه طبیعت القصب به قید الوجود. پس در مرحله تعلق حکم، در مرحله تعلق امر، یعنی در مرحله بعث، در مرحله تعلق نهی، یعنی در مرحله تعلق زجر، به هیچ وجه بین امر و نهی اجتماع پیش نمیاد. اونجایی که مولا میخواد امر بکنه، دقت بکنید، اونجایی که میخواد بعث بکنه، تحریک بکنه مکلف را به سوی انجام کار، امرشو به چی متوجه کرده؟ به طبیعت و صلات به قید الوجود. اونجایی که نهی میکنه و لا تقصب میگوید، نهیش را به چی متعلق کرده؟ به طبیعت القصب به قید الوجود. و این دوتا با هم هیچ ارتباطی ندارن. در مقام تعلق بأس و زجر، یا به تعبیر دیگر در مرتبه تعلق حکم، امر و نهی با هم اصلا اجتماع پیدا نمی کنن. متعلق این یک چیزه، متعلق اون چیز دیگر. چه منعی از اجتماع وجود داره؟ پس در مرتبه تعلق حکم، یعنی در مرتبه بعث و زجر، اساسا این دو به هم هیچ پیوندی پیدا نکردن و نمی کنن. درسته بعدن ممکنه در یه موردی تصادق حاصل بشه، فی واحدن متصادق باشند، اما در واقع امر و نهی کاری به اون فرد خارجی نداره. ما که داریم بحث میکنیم اجتماع عرض به حضور شما امر و نهی جایزه، و شما که میگید اجتماع امر و نهی محاله، این استحاله را در چه مرتبه و مرحله‌ای فرض می‌کنید؟ آیا منظورتون اینه که امر و نهی در مرتبه بعث و زجر و تعلق حکم مجتمع شدن. ملاحظه فرمودید در این مرتبه به هیچ وجه اجتماعی بین امر و نهی پیش نمیاد، برای اینکه امر به یه چیز متعلق شده، نهی به چیز دیگر متعلق شده. اگر هم منظور شما از امتناع اجتماع امر و نهی این است که امر و نهی در مرتبه سقوط تکلیف با هم اجتماع کرده اند، نه در مرتبه ثبوت تکلیف، این هم از بحث ما خارجه. دقت بکنید، قائل به امتناع از دو حال خارج نیست، یا معتقد است به امتناع اجتماع امر و نهی در مرتبه ثبوت تکلیف، یا به تعبیر دیگر در مرتبه تعلق حکم، یا به تعبیر ثالث در مرتبه بعث و زجر، یا قائل به امتناع در خارج و میگه اینها در خارج نمیتونن با هم جمع بشن. اگر منظورش امتناع اجتماع امر و نهی در مرتبه ثبوت تکلیف و تعلق حکم باشه، این باطله. ملاحظه فرمودید که امر و نهی هر کدام به طبیعه به قید الوجود متعلق شدن، در حالی که خود قید وجود خارج از طبیعته، لذا هیچ اتحادی با هم پیدا نمی کنن. اگرم منظورشون اون دومی است، یعنی میگن اجتماع امر و نهی در خارج ممتنعه و منظورشون اینه که نمیشه یه فردی عرض به حضور شما پیدا بشه یه هم امر بهش متوجه بشه و هم نه، خب پاسخ مرحوم آخوند اینه که خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. ما داریم بحث میکنیم امر و نهی به چی متعلق شدند و آیا امکان اجتماعشون هست یا نیست. بحث از تعلق حکمه، بحث از ثبوت حکمه، بحث از ثبوت تکلیفه، ولی خارج ربطی به ثبوت نداره، خارج ظرف سقوط تکلیف است. یعنی چی خارج ظرف سقوط تکلیفه؟ یعنی مثلا اگر امر به نماز شده، چنانچه مکلف این نماز را در خارج اتیان کرده باشد، اون تکلیف ساقط شده. اگر کسی با تکلیف مخالفت بکنه، مثلا تکلیف تحریمی غصب لا تقصب، اگر کسی امتثال نکنه، بره قصب بکنه. اینجا هم این تکلیف ساقط میشه، چون ملاک سقوط تکلیف اطاعت و عصیانه. اگر کسی از یک حکمی اطاعت بکند تکلیفش ساقط میشه، اگر کسی با نهی مخالفت بکنه بازم اون نهی ساقط میشه، دیگه اصلا موضوعش از بین میره. پس اطاعت و عصیان مکلف در عالم واقع این موجب میشه تکلیف به کلی ساقط بشه. در یک صورت مطیع محسوب میشه، در یک صورت عاصی که یا پاداش میبینه یا عقاب. اما مهم اینه که اگر مقصود قائل به امتناع این است که اجتماع امر و نهی در خارج ممتنع است، پاسخ اینه که خارج ظرف سقوط تکلیفه نه ثبوت تکلیف. ثبوت تکلیف یعنی مرتبه بأس و زجر، اون مرتبه است که در اون مرتبه حکم به طبیعت به قید الوجود متعلق میشه. حالا میخواد امر باشه میخواد نهی باشه، خب این چه ربطی داره به عرض به حضور شما مرتبه سقوط تکلیف؟ لذا دلیل اول جواز اجتماع امر و نهی بر یک پایه مهمی استواره و اونم اینه که متعلق اوامر و نواهی تبایع به قید وجوده و چون این چنینه محظوری در اجتماع امر و نهی نیست. اگر قائل به امتناع میگوید اجتماع امر و نهی ممتنعه چون در مرتبه بأس و زجر اینها نمیتونن مجتمع بشن، پاسخ اینه که اساسا در این مرتبه زمینه اجتماع و اتحاد نیست، اون متعلقش یه چیزه، اون یکی متعلقش چیزه دیگه است. اگرم منظورشون اینه که اجتماع امر و نهی در خارج ممتنعه، پاسخش اینه که خارج ظرف سقوط تکلیف نه ثبوت تکلیف، و ما داریم در واقع اینجا درباره ثبوت تکلیف بحث میکنیم. این محصل دلیل اول قول به جواز. بفرمایید.
طبیعت به قید وجود این هم خارج داخل فضای ذهنیه.
چی؟
طبیعت به قید وجود رو این رو عقل تصور
میکنه،
یعنی که
نه واقعا
یه واقعیت خارجی که
نه از طبیعت و به قید الوجود قطعا تقید به قید الوجود یه امر ذهنیه، تقید که نمیتونه یه امر واقعی باشه، قید میتونه امر واقعی باشه، اما تقید به یک قید این حتما یه امر ذهنی و عقلی است. این اصلا معنا نداره خارجی باشه. خود تقیدا قید میگن و تقیدا داخلون و القید خارج، منظومه میشه رو داره دیگه.
چون
تو فضای ذهنی
بود و اون فضای دیگه بود
میذاریمش
کنار، اما این فضا که خارجی
نه، دو تا هر دو رو که ما رد کردیم. اونی که ما اونجا گفتیم این بود، یعنی مستدل میگفت، قائل به امتناع میگفت. در دلیل سوم بالاخره یه جوری به مستدل پاسخ داده شد که آقا حب و بغض به نحوی است که ما می توانیم جوری تصویرش کنیم، مولا در افق نفسش می تواند حب و بغض را متعلق بکنه به صورتی از مثلا صلات یا صورتی از قصد. پس اینا میتونه جدا باشه، با هم اجتماع نداشته باشه. در دلیل چهارم مستدل میگه خب شما اومدید مشکل را در رابطه با اجتماع حب و بغض حل بکنید با این بیان که حب و بغض چیزیست که مربوط به افق نفس مولاست. ما مسئله رو میبریم رو مصلحت و مفسده که این قائم به خود اون ذواته، این دیگه به نفس کاری نداره که این مثلا صلات مصلحت داره و این مربوط به این متعلقه و قطع مفسده داره. مستدل اینجوری که همین هم ما جواب دادیم، گفتیم که نه، همین جا هم در واقع چون پای واسطه ای در کاره مستقیماً مصلحت بر خود این عمل بار نمیشه. ما میگیم هازا صلاتون و صلات مشتملون علی المفسده، مصلحت و اون صلات منظورمون چیه؟ از صلات یعنی طبیعت صلات به قید الوجود، لذا با واسطه چون منطبق میشه میتونه این اجتماع پدید بیاد.
لازمه این اجتماعی امرو نه خود اجتماعی امرو، یعنی نتیجه اینه که در خارج این هم
برای اینکه امر کاشف از وجود مصلحت، نه کاشف از مفسد است. بله
یک عمل یک کار هم
این مسئله خب ما برفض گفتیم خیلی خوب بشه، بحث داریم که این چه اشکالی داره. ما مونه میگفتیم نمیشه، میگیم بله میشه، ولی خب این اشکالش چیه؟ ما همه چیزمون بودون اشکال رو برطرف کردیم. ما مونه میگیم نمیشه، میگیم بله اون تا ها
واسطه این داره و بخاطر اون واسطه اشکالی نداره که این اجتماع پیش بیاد.
خب بله گفتیم توضیح دادیم وقتی میگیم از طبیعت و به قید الوجود، خب از طبیعت به قید الوجود مثلا مصلحت داره، طبیعت و صلات به قید الوجود مصلحت داره، طبیعت و قصد به قید الوجود وجود این مفسده داره. میگیم چه اشکالی داره این دوتا طبیعت هر کدام به قید الوجود مصلحت دارن؟ درسته. وقتی که میخواد امر تعلق بگیره یا نهی تعلق بگیره، اون طبیعت به قید الوجود و این طبیعت به قید الوجود هر کدوم برای خودشون این مصلحت رو، مثلا این مصلحت داره اون مفسده داره، چه اشکالی دارد که هازل عمل که عنوان صلات برش منطبقه و عنوان قصد برش منطبقه، این به اعتبار اون طبیعت دارای مصلحت باشه، به اعتبار این طبیعت دارای مفسده. ما بحث رو رو خارج نمیبریم که بگیم هازل فرد هم مصلحت تامه داره هم مفسده تامه. برای این که ما به او گفتیم اصلا مصداق به معنای اون فرد محقق فی الخارج با عوارض مشخصه و فردیه، این اصلا نمیتونه امر بهش تعلق بگیره، نمیتونه بهش نهی تعلق بگیره.
نه
نتیجه نه، ببینید یعنی میخواد اینو بگه وقتی شما به شیء واحد امر میکنی به نماز یا نهی میکنی از قصد، حالا که اینا در خارج با هم یکی شدن پس معلوم میشه این دوتا دیگه، میگه اینا پس معلوم میشه وقتی این دوتا الان مجتمع شدن فی واحدن، پس معلوم میشه این هم دارای مصلحت تامه هم مفسده تامه. ما میگیم این نیست که مصلحت و مفسده تامه داره، ما میگیم اونی که مصلحت تامه داره و به خاطر اون حکم شده از طبیعت و به قید الوجوده، نه هازل فرد. هازل فرد صلاتون، هازل فرد قصبون. ما نمیگیم هازل فرد لهو مصلحتون تامه، هازل فرد لهو مفسدتون تامه، نه ما میگیم هازل فرد صلاتون، هازل فرد قصبون. لکن از صلات مشتملتون علی المصلحه، صلات مشتمل بر مصلحته، پس مصلحت به واسطه عنوان صلات و انطباق عنوان صلات بر این فرد به دنبال این فرد میاد. خودش لولا اون انطباق، لولا اون عنوان، لولا اون واسطه، ما اصلا نمیگیم این مصلحت داره، ما میگیم این نمازه، نماز مصلحت داره پس این مصلحت داره. دقت فرمودی؟ این محصل دلیل اول قائلین به جواز. البته محقق خراسانی این دلیل رو رد کرده. عنایت بفرمایید، اون چه در رد دلیل اول گفته تقریبا بر پایه اون مقدمات چهارگانه است که خود ایشون بر امتناع ذکر کرده. ایشون چهار تا مقدمه ذکر کرد، از این مقدمات نتیجه گرفت امتناع اجتماع امر و نهی را. یادتون اون چهار تا مقدمه چی بود؟ یکیشون بود، یکیش اولیش این بود که بین الاحکام تضاد وجود داره، دوم متعلق امر و نهی فعل خارجی صادر از مکلفه، نه طبیعت نه، سوم این که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست، و چهارم چی بود؟ وجود واحد ماهیت واحد داره، نمیشه یک وجود با دو ماهیت ما داشته باشیم. اگر اتحاد باشه و وجود واحد باشه حتما ماهیتش هم واحده. خب از این چهار مقدمه ایشون نتیجه گرفت امتناع را. حالا با اتکا به همون مقدمات دلیل اول قول به یا دلیل اول مجوزین را ایشون اینجا رد میکنه. مثلا یکی از مقدماتی که آقای آخوند گفتن این بود که تکالیف و اوامر و نواهی متعلق میشد به واقعیت های صادر شده از مکلف، یا به تعبیر دیگر فعل صادر شده از مکلف. خب با این مقدمه شون میگه استدلال دیگه تمام نیست، چون شما میگید متعلق امر و نهی عبارت از طبیعت به قید وجوده، نه اینکه فعل صادر شده از مکلف متعلق امر و نهی شده باشه. اینه یک مقدمه. اینه مقدمه دیگر، این که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. یال شما یه عنوان صلاتی درست میکنی، یه عنوان قصد، میگی طبیعت الصلات به قید الوجود و طبیعت القصد به قید الوجود، اینا رو از هم جدا میکنی، ولی تعدد عنوان، حالا یکی عنوان صلاتی داره یکی عنوان قصبی داره، این باعث نمیشه که به اصطلاح معنون هم متعدد بشه. پس بالاخره متعلق امر و نه یک چیزه. و همچنین مقدمه سوم که وجود واحد ماهیت واحد دارد، عرض به حضور شما معلومه یه چیزی که هم وجودش واحده هم ماهیتش واحده، این نمیتونه هم بهش امر تعلق بگیره هم نه. یک چیز بالاخره یا باید امرش تعلق بگیره یا نه. این تقریبا عرض به حضور شما طبیعتا مسئله تضاد احکام هم مهمه، میگه بالاخره اینا بخوان با هم مجتمع بشن نمیشه، چون بین الاحکام تضاد وجود داره. یعنی مرحوم آقای آخوند از مقدمات چهارگانه استمداد کرد، مقدمات چهارگانه قول به امتناع که خودشون ذکر کردن، استمداد کرد برای رد این دلیل. حالا عنایت بفرمایید، ما در اکثر این مقدمات خدشه کردیم، هم در عرض حضور شما مقدمه اولش، هم در مقدمه دوم، هم در مقدمه سوم. البته برخی از مقدمات را رأساً رد کردیم، بعضی را فی الجمله رد کردیم. مقدمه چهارم هم درسته که وجود به اصطلاح چیزی که وجودش واحد باشه ماهیتش هم واحد باشه نمیتونه هم امر هم نهی بهش تعلق بگیره، بله این کلیتش درسته، ولی میخوام ببینیم آیا وقتی اینها فی واحد متصادق میشوند ماهیتشون هم یکی میشه. ما این همه تصادق عناوین در فرد واحد داریم، آیا همه اونجاها میگیم ماهیتش هم یکیست؟ لذا اون چه مرحوم آقای آخوند در رد دلیل اول گفتند چون مستند به مقدماتی است که ما قبلا ابطال کردیم، این تمام نیست. اما اینکه آیا این دلیل کامله یا هنوز نیاز به زمائمی داره، این در آینده روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.